این نکته است. به دلیل اقتصاد سیاسی حاکم بر انتصاب مدیران در شرکت‌های متعلق به بخش عمومی، قانونگذار به درستی پس از تشخیص این موضوع اقدام به تکلیف این بند کرده.
بله.
و تلاش داره میکنه تا با سازوکاری مشخص و یک فرایندی نظاممند یک مسیری رو برای انتخاب شایسته افراد در پست‌های مدیریتی در شرکت‌های وابسته و تابعه بگماره تا بتونیم با کمترین هزینه‌های ناشی از ناکارآمدی و عدم صلاحیت مدیریتی افراد در شرکت‌ها مواجه بشیم. خب در صندوق بازنشستگی کشوری این موضوع به طور جدی در حال عملیاتی شدن و در حال پیگیری هست. داوطلبین در واقع پست‌های مدیریتی از فیلترهای متنوع و متفاوتی می‌گذرند، از جمله رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی بابت این بند و در واقع از کمیته‌های در واقع شایسته گزینی، مصاحبه‌های متنوع و فراوان تخصصی که مستندات و گزارش‌های اون به طور مستمر به مقامات بالاتر ارائه میشه و انتخاب هر عضوی از هیئت مدیره یا هر شخصی به عنوان مدیر عامل بر اساس یک مستندات کاملا مشخص و متقنی اتفاق میفته که گزارشات توجیهی مفصلی رو در واقع به همراه داره و صندوق بازنشستگی کشوری در تلاشه که بتونه به بهترین شکل ممکن این بند رو در واقع عملیاتی بکنه.
بعد خیلی ممنونم از شما و این نکته رو هم بگیم، یکی از معضلات فعلی در بخش‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، باید بگیم که نبود نیروهای متخصص و متعهد در بخش‌های مختلف هست که امیدواریم با توجه به بند 3 ماده 28 که تکلیف کرده حتما در این حوزه توجه ویژه‌ای صورت بگیره، شاهد ارتباط بین تخصص با پست‌های مختلف باشیم، آنچه که میتونه کمک بکنه به بهبود شرایط. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. آقای دکتر خز، در بخش‌های قبلی به بندهایی از ماده 28 پرداختیم. بندهایی هم وجود داره که برمیگرده به طرفان مقابل صندوق بازنشستگی، همچون کارفرماها و ارائه دهندگان خدمات در حوزه‌های مختلف، همچون بند جیم و در ادامه بندهای دیگر که حضرت عالی بیشتر نسبت به اونها آگاه هستید. در این رابطه هم اگر توضیحاتی هست از زبان حضرت عالی بشنویم.
عرض کنم خدمتون که بله، بندهای دیگری هم به طرفهای دیگر ذینفع و ذیمدخل در صندوق بازنشستگی کشوری میپردازه، از جمله بند جیم و چه ه خ، و میتونیم از مهمترین هاش به بند ر اشاره بکنیم که در اون بند در واقع برای برقراری عدالت یا دست کم حرکت به سمت برقراری عدالت در پرداخت مستمری بگیران، اونجا یک تکلیفی رو مشخص کرده که برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان با پوشش 90% حقوق و فوق‌العاده های مشمول کسور شاغلان در واقع این بند تدوین و ابلاغ شده. به هر حال وضعیت تورمی کشور در چند دهه اخیر باعث شده که قدرت خرید بازنشستگان به شدت افول بکنه و خب قانونگذار با اطلاع از این و با در واقع تشخیص مناسب این موضوع تلاش کرده که در این بند بخشی از این کاهش قدرت خرید رو جبران بکنه، هرچند که این پرداخت‌های تکلیفی به صندوق فشار رو در جهت ناتراز تر کردن وضعیت مالیه صندوق افزایش خواهد داد. اما به هر حال ما گریزی از این موضوع نداریم و ما در واقع در نهایت صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یک نهاد اجتماعی باید وظایف خودش رو به درستی انجام بده.
و این متناسب سازی رو توی بنده ری که بهش اشاره کردید با یک زمانبندی باید انجام بشه. در رابطه با این زمانبندی هم بفرمایید که به چه صورتی هست، در سال اول، سال دوم و سالهای پیش رو چگونه باید انجام بشه و اینکه چقدر در اجرا به این بند توجه شده.
طبق در واقع پیشبینی که در بند ر شده، خصوصا جزء یک بند ر، اونجا افزایش رو از سال 403 و در سال اول معادل 40% پیشبینی کرده و در سالهای دوم و سوم به ترتیب هر کدوم سالی 30% ما به تفاوت پرداخت خواهد شد، تا در واقع تا 90% که یاد کردیم ازش در بخش قبلی تکمیل بشه. این یک آیین‌نامه اجرایی رو هم در واقع مصوبه هیئت وزیران داشته که در واقع ابلاغ شده و در حال اجرا هست، به این دلیل که به هر حال این هزینه مصارف تکلیفی رو در واقع دولت خودش در بودجه عمومی پیش بینی میکنه و پرداختهاش در حال انجام هست و تقریبا میشه گفتش که بخش بزرگی از این رو ما تا الان عملیاتی کردیم.
بسیار عالی، همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. در این بخش همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی جعفری شهرستانی، مشاور اقتصادی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور، و در رابطه با موضوع مشکلات اجرا گفتگو می‌کنیم.
علی‌رغم راهکاری که قانون برای حل این موزل دیده، این قانون خودش با موانع جدی در اجرا روبرو هست. در واقع موفقیت قابل توجهی در بخش عمومی غیر دولتی برای خروج از بنگاهداری حاصل نشد. من اینجا میخوام به چند تا مسئله اشاره کنم که این دلالت میکنه بر اینکه این قانون باید اصلاح بشه و تا قبل از اینکه کشور رو دچار موزلات جدی بکنه ما باید برش فکری عاجل بکنیم. اول اینکه خب واگذاری و فروش بنگاه ها در یک شرایط ثبات اقتصاد سیاسی کلان میتونه اتفاق بیفته، در چرت کشور دچار تنش های ناشی از جنگ و تحریم و بقیه مسائل اقتصاد سیاسی هست، طبیعی هست که بنگاه ها رو به راحتی نمیشه واگذار کرد. در شرط فعلی یک سرمایه گذار خرد حتی شاید حاضر نباشه که یک ملک در یکی از کلان شهرهای ما خریداری بکنه. طبیعتاً بنگاه‌های ما هم این مسئله مبتلا بهشون هست و به راحتی قابلیت فروش ندارن. دوم اینکه حجم بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی در کشور به میزانی هست که بازار ظرفیت جذب فروش این بنگاه‌ها رو نداره و میخوام در واقع به این نکته اشاره کنم که عملا فروش اونها این حجم از بنگاه در ظرف دو سال غیر ممکنه. میخوام اشاره کنم به این نکته که در قانون برنامه چهارم پیشبینی شده بود که تا انتهای قانون برنامه چهارم تمام بنگاه‌های بخش دولتی باید به فروش برسن. ما بیش از 20 سال از اون زمان گذشته و هنوز در برنامه هفتم دولت در همین بند یک ماده بخش الف مکلف به ادامه واگذاریه. در دو سال نمیشه در واقع کشکار کردی که در بیش از سه دهه اتفاق افتاده رو اصلاح کرد. این نکته دوم هست. و نکته سوم این که بسیاری از این بنگاه ها خودشون با موانع جدی برای واگذاری مواجهند، با مشکلات ساختاری قابل توجهی مواجهند که نیازمند اصلاحات در واقع حقوقی، ساختار نیروی انسانی یا ساختارهای مالیه و اگر این اتفاق نیفته قابلیت واگذاری ندارن. بسیار از اینها پرونده های پیچیده حقوقی دارن که قابلیت واگذاری عملا پیدا نمی کنند یا در واقع مسائلی از این قبیل. و یک نکته دیگه هم که میخوام بهش اضافه بکنم اینه که مقاومت داخلی هم بالاخره همیشه از سمت مدیران یا در واقع کارکنان هم وجود داره که البته بحث فرعی هست. و در انتها میخوام به این نکته اشاره کنم که این در الان مهمترین مانع خروج از بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی خود قانون برنامه هفتم هست، با شرایط غیر واقعی که برای واگذاری دیده و تکالیف نامنطبق بر واقعیت موجودی که پیش بینی کرده. بهتر هست که این قانون اصلاح بشه با همین روی کرده خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاهداری و حرکتشون به سمت سهامداری، اما با یک شیب ملایم‌تر و با مدت زمان بیشتر. در انتها هم لازم اشاره کنم که اگر در واقع این قانون اجرایی بشه و صندوق‌ها موفق نشن، کمان که در یک سال گذشته نشودند، و امر واگذاری و دولت جرایم رو در قالب مالیات اخذ بکنه، با توجه به اینکه اکثریت این صندوق‌ها با مسائل مالی جدی مواجهند و به ویژه در حوزه صندوق بازنشستگی کشوری تکالیف پرداخت حقوق بخش عمده‌اش از سمت خود دولت صورت میگیره، دولت با خروج منابع مجبور خواهد شد منابع بیشتری برای باز پرداخت حقوق به صندوق‌ها تزریق کنه. در واقع مالیاتی که اخذ می‌کنه رو به این نحو دیگه باید به صندوق‌ها برگردونه که عملا اجرای این قانون رو بی اثر می‌کنه.
تشکر میکنم از جناب دکتر علی جعفری شهرستانی، مدرس دانشگاه، مشاور مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری که با موضوع مشکلات اجرا با برنامه هفتم همراه بودند. در برنامه امروز با همراهی جناب دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور، به تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازیم. تکالیفی که قرار هست کمک کنه به اصلاحات صندوق بازنشستگی در بخش های مختلف. یکی از اون بندها، یکی از اون ماده های مهم در برنامه هفتم پیشم ماده 28 هست که در رابطه با بندهای مختلف این ماده صحبت کردیم و توضیحات رو از زبان جناب دکتر خضر با هم شنیدیم. آقای دکتر خضر، بند ز رو بفرمایید که به چه موضوعی میپردازه، آخرین بند ذیل ماده 28؟
بند ز به طور مشخص به موضوع میزان پرداختی مستمری به بازنشستگان و نحوه محاسبهش میپردازه و برقراری مستمری بازنشستگان رو برای کلیه بیمه های صندوق های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی محاسبه و در واقع ابلاغ میکنه. البته دو تا تبصره هم داره که در واقع تبصره یکش برخی استثناءات رو آورده و تبصره دو هم در واقع بحث معافیت از پرداخت کسور بیمه شدگان پس از اتمام خدمتشون رو مطرح میکنه.
پیشتر هم به همین صورت بود؟
بله، پیشتر هم به همین صورت بود.
و چرا قانونگذار در این بند دوباره این موضوع رو مورد توجه قرار داده و راجبش صحبت کرده؟ آنچه که تکلیف شده برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری، کشوری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانک‌ها بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی هست مورد بحث قرار گرفته. این موضوع در صندوق بازنشستگی در حال اجراست، به چه صورتی هست و چه برنامه‌ای برای اجرای بند زیل ماده 28 توسط صندوق بازنشستگی در نظر گرفته شد؟
با توجه به این که این موضوع در واقع یک موضوع فنی هست و محاسبه و اجرای اون کاملا بر اساس دیتابیس های روشن و مشخصی است که در صندوق بازنشستگی موجود و فراهمه، این موضوع کاملا رعایت شده و رعایت میشه و به طور کامل مورد اجرا قرار گرفته.
و در رابطه با بند ر بخش سوم، این که وزارت تعاون‌کار و رفاه اجتماعی مکلف تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدامات لازم را انجام بده، موضوعی در این حوزه هم مربوط به صندوق‌های بازنشستگی هست یا صرفا مربوط میشه به تامین اجتماعی؟ جناب دکتر خسرو،
این بند در واقع به طور خاص مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر هست و مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری نمیشه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر خضر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیو اقتصاد، برنامه‌ای که واکاوی تکالیف بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازه که تقدیم شما شنوندگان و همراهان شبکه رادیو اقتصاد میشه. در برنامه امروز به حوزه صندوق‌های بازنشستگی پرداختیم. همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر مسائل مالی و اقتصادی و کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور، و بخشی رو در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم از زبان ایشون با هم میشنویم.
در خصوص تکلیف بند ت ماده 28 قانون 5 سال برنامه هفتم پیشرفت، به نوعی صندوق‌های بازنشستگی هم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلف شدن کلیه سهام متعلق به خودشون و شرکت‌های تابع و وابسته که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابع و وابستهشون بیش از 20% باشه و ارزششون از 300 برابر سقف نصاب معاملات متوسط کمتره، حداکثر ظرف دو سال اول برنامه اقدام کنن که اینا واگذاری انجام بشه. عرض کردم در ماده 5 برنامه هفتم پیش رفتم موضوعی با همین ساختار با همین مشابهت پیش بینی شده. نفس کار شاید به نوعی در راستای کاهش تصدیگری دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی باشه. شاید در راستای افزایش مردمی سازی اقتصاد باشه. شاید در راستای کاهش تعارض منافع احتمالی باشه. شاید در راستای مشارکت بخش خصوصی باشه که با به کارگیری نظام حاکمیت شرکتی بخش خصوصی بتونه نرخ‌های بازدهی قابل توجهی تو حوزه شرکت‌ها ایجاد کنه. ولی این حجم از شرکت‌ها و هلدینگ ها یا شرکت های مادر تخصصی که در اختیار صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی هستند میتونه اقتصاد کشور رو دچار چالش بکنه، چه در حوزه بازار سرمایه چه در حوزه های مختلف دیگه که این سهام بایستی عرضه بشن. از طرفی عرضه این میزان از سهام تبعات زیادی در خصوص کاهش قیمتشون به نوعی و از دست رفتن منافع بازنشسته مستمر بگیری به افراد تحت تکفل اون صندوق های بازنشستگی داره. از طرفی شنوندگان عزیز مستثنا هستن، صندوق های بازنشستگی عموماً ماهیت سرمایه گذاری یا اینوست دارن، یعنی رویکردشون رویکرد حفظ حقوق بین دوره، یعنی این کسور رو بایستی بیان در یک حوزه سرمایه گذاری کنن و بتونن اون رو در مقابل تلاطمات نرخ ارز، تلاطمات کاهش ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز و به نوعی آیتم های مشابه این حفظ کنن که در انتها بتونن از محل این منابع حقوق بازنشسته و مستمر بگیر رو کارسازی کنن. بنابراین این میزان از عرضه و تکالیفی که در این بند از قانون دیده شده میتونه چالش‌های احتمالی رو پیش روی صندوق‌های بازنشستگی و نظام اقتصادی کشور ایجاد کنه که به نظر میرسه که بایستی با ملاحظات و اتخاذ تدابیری نسبت به عملیات سازی این حوزه اقدام لازم به عمل بیاید.
امروز به ماده 28 در فصل 50 برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت پرداختیم، فصلی که اختصاص داره به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و قطعاً در این مسیر آسیب‌هایی وجود داره که باید اونها شناسایی بشه و این آسیب شناسی شاید کمک بکنه به اجرای بهتر ماده 28. نظر از اتوری در این رابطه بشنویم. آنچه که مرتبط است با صندوق بازنشستگی و اگر رفع بشن موانع و چالش های پیش روی صندوق بازنشستگی کمک بکنه به اجرای بهتر ماده 28 با بندهای متفاوتی که در این ماده وجود داره. بفرمایید.
من با تمرکز بر بند ته ماده 28 بحثم رو شروع میکنم. ما اگر که شرکت هامون رو به دو دسته بورسی و غیر بورسی تقسیم بکنیم، موضوع واگذاری ها میتونه از دو کانال و فرایند متفاوتی پیش بره. در خصوص شرکت های بورسی به لحاظ رعایت دستورالعمل ها و مقررات سازمان بورس ما با انضباط مالی بهتری مواجه هستیم. در نتیجه آماده کردن این شرکت ها برای واگذاری سهل‌تر است از شرکت‌های غیر بورسی. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که خب آیا ظرفیت پذیرش شرکت‌های بورسی و ظرفیت عرضه شرکت‌ها در بورس آیا وجود داره یا خیر؟ به طور کلی ارزش بورس کشور، بازار بورس کشور، بازار سرمایه در حال حاضر حدود 8,500 همت هست و دست کم بین 12-15% شناوری سهام را اگر در نظر بگیریم ما با حدود 1,000 همت شناوری مواجهیم. در این بازار فقط صندوق بازنشستگی کشوری با 700 همت دارایی که بخشی از این دارایی ها بورسی هست و بخش دیگری هم که بورسی نیست طبق قانون مکلف به عرضه در بازار سرمایه است، خیلی تصور بر آن نمی رود که این بازار ظرفیت پذیرش و ظرفیت جذب این میزان از دارایی رو داشته باشه. با این توضیح که حتی در صورت انجام گام های لازم برای واگذاری شرکت ها آیا در بخش تقاضا این امکان فراهم هست که در واقع این شرکت ها جذب و واگذار بشن یا خیر، هم یکی از چالش های جدی و مهمی هست که ما باهاش مواجهیم. بند دیگری که در ماده 28 مورد توجه هست بند 3 ماده 28 هست که در خصوص در واقع رعایت فرایند های مشخص و لازم برای اختصاص پست های مدیریتی به افراد شایسته است. خب اقتصاد سیاسی حاکم بر این موضوع مقاومت جدی در اجرای این بند میکنه و تحمیل هایی که از نهادهای مختلف به صندوق های بازنشستگی برای معرفی افراد مختلف میشه باعث میشه که اجرای این بند با چالش و مشکلات خیلی جدی مواجه باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشور، که با برنامه هفتم همراه بودید. با آرزوی بهترین ها، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از برنامه‌تون و دعوتی که کردید. خدا نگهدار.
ممنون از همراهی شما و تشکر میکنم از همراهان امروز برنامه هفتم. ما در برنامه امروز به ماده 28 از فصل پنجم قانون برنامه 5 سال هفتم پیشرفت پرداختیم با همراهی جناب دکتر سعید خضر مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور، ماده 28 که شامل 13 بند میشد در بخش ها و موضوعات مختلف که قرار هست کمک بکنه به اصلاح صندوق های بازنشستگی، اصلاحات مدیریتی مالی و سنجه‌ای، آنچه که شاید با اجرای دقیق و بهتر اون بتونیم شاهد بهبود وضعیت صندوق های بازنشستگی، بهبود ناترازی صندوق ها باشیم و امید داریم که این اتفاق رقم بخوره. ممنون از همراهی شما با شبکه رادیو اقتصاد و برنامه هفتم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
فرصت پیشرفت، ویژه برنامه شعار سال 1405 رادیو اقتصاد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اقتصاد مقاومتی، یک راهبرد که ممکن است بسیاری دستیابی به آن را در رفع تحریم‌ها و تقویت تعاملات اقتصادی بین‌المللی بدانند، اما مقاومت واقعی در درون اقتصاد ما نهفته، در توانایی ما برای تبدیل علم و دانش به ثروت و رفاه. اقتصاد دانش بنیان یعنی زمانی که ارزش واقعی یک کالا یا خدمت از دانش و خلاقیت انسان‌های این سرزمین نشأت می‌گیرد، نه فقط از منابع طبیعی یا واردات. مصطفایی، استاد دانشگاه.
اقتصاد مقاومتی یکی از آیتم های به شدت مهمش بحث دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان. اقتصاد دانش بنیان قدرت آفرینی ما رو در حوزه اقتصاد تضمین میکنه و همچنین جایگاه ویژه اقتصادی رو در اقتصاد نوین میتونه برای ما ترسیم بکنه. ما در حوزه اقتصاد نوین، در حوزه رادی داروها به طور مثال، الان در کشورهای مختلف میتونیم که بازارهایی رو داشته باشیم، یا در وهله‌های مختلفی که به صورت کوچک حتی در حوزه دانش بنیان تونستن دانشمندانمون به سمت شرکت بکنن، ما تونستیم نکات و قابلیت‌های اقتصادی رو چه در منطقه چه در سطح بین‌المللی کسب.
همگان می دانند کشوری که نفت می فروشد وابسته به قیمتهای جهانی است، اما کشوری که فناوری می فروشد برنده بازار است. بله، همانطور که می دانین، ثروت پایدار از نوآوری و خلاقیت می آید. ما در ایران استعدادهای بیشماری داریم، دانشمندان جوان، پژوهشگران خلاق و کارآفرینانی که هر روز دستاوردهای جدیدی را رقم می زنند. مسئله اینجاست، چگونه این پتانسیل عظیم را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کنیم؟ اقتصاد مقاومتی بدون اقتصاد دانش بنیان مانند درختی است که ریشه هایش ضعیف است. نورالله زاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی.
در محیط‌های دانشگاهی و هر حال پارک‌های علم و فناوری شکل گرفته، هسته‌های نوآوری ایجاد شده و در این محیط‌ها برنامه‌ها و رویدادهایی توسط مراکز آموزش عالی برگزار میشه که دانشجویان رو از همون ابتدا با حوزه‌های نوآوری و کارآفرینی و اینها آشنا کنن و محیط رو به هر حال مساعد کنن برای اینکه جوانان بخوان وارد بازارهای مختلف کسب و کار و محیطهای فناورانه بشن.
برای تحقق اقتصاد دانش بنیان نیازمند تحول در سه حوزه اصلی هستیم: آموزش، پژوهش و تجاری سازی.